خب من هم سلام میکنم خدمت همه شما عزیزانی که در ادامه با ما همراه شدید. امیدوارم که این قرنطینه اخیر هرچه زودتر باز به پایان برسه و ما بتونیم حضوری در کنار هم باشیم. اما اگر در این طول این زمان چون واقعا دیگه خیلی ها طاقتمون تمام شده و واقعا این روزها روزهای سختی، پس اگر واقعا نیاز دارید که با کسی صحبت کنید، با کسی هم دعا بشید، لطفا با عزیزانی که با شما قبلا تماس می گرفتن یا با اعضای شورای کلیسا، با یک دوست، با یک همراهی که توی کلیسا بهش اعتماد دارید در تماس باشید و اجازه بدید که این ارتباط هرچند به صورت حضوری نمیشه که برقرار باشه، حداقل از طریق تکنولوژی تلفن آنچه که در اختیار هست امروز نهایت استفاده رو ببریم و بتونیم همدیگر رو برکت بدیم، در کنار هم بیستیم، هم رو حمایت کنیم. پس اجازه بدید که با هم یک دعای کوتاه داشته باشیم و بعد پیغام امروز رو با هم بشنویم. خداوند عزیز، تو رو سپاس میگیم برای کلامت خداوند، برای اینکه کلام تو در بند و در قرنطینه قرار نمیگیره، همانطور که پولس میگه خداوند، و حتی در این شرایط سخت که همه چیز واقعا برای ما روشن نیست، برای ما آشکار نیست، اما کلام تو همچنان میتواند برای پای ما قوت، چراغ باشه خداوند، برای دلهای ما امید باشه خداوند و ما رو در مسیر درست نگه داره. پس ازت میخوام ای خداوند عزیز که کمک کنی، یاری برسونی تا همه چیز در چند لحظه آینده خداوند در جای خودش قرار بگیره خداوند، به درستی کار کنه. حواس ما ای خداوند، تمام تفکر ما، قلب ما به روی کلام تو باز باشه، گوش ما باز باشه و هیچ چیز باعث حواس پرتی ما نباشه تا از کلام تو بشنویم خداوند و ببینیم که روح القدس تو از طریق این کلام چطور امروز ما رو برکت میده و ما رو تعلیم میده. پس ای خداوند این لحظات پیش رو رو به دستان تو میسپارم در نام عیسی مسیح، آمین. توی چند وقته که گذشته، شاید یکی دو هفته اخیر، مخصوصا هفته که گذشت، نمیدونم که چقدر اخبار رو دنبال میکنید، اخبار استرالیا رو، یکی از موضوعات داغ توی استرالیا این بود که پارلمان ویکتوریا لایحه‌ای رو عنوان کرده بود که توسط اون، بر اساس اون لایحه، دعای ربانی Lord's Prayer از اول جلسات پارلمان ویکتوریا حذف بشه و به جای اون سکوت جایگزین بشه و خب یک خبر داغی بود که خب به هر حال بحث‌ها و تفکرات متفاوت در این حیطه توی اخبار، توی صفحات مجازی در حال انجام شدن بود. اما نکته ای که توجه خود من رو جلب کرد اینه که دقیقاً در اوج زمانی که ما در این شرایط بحرانی بیش از هر چیز نیاز به دعا داریم، نیاز به هدایت و قوت بیشتر خدا داریم، نیاز به حفاظت بیشتر خدا داریم، همین زمان زمانیه که بسیاری در صدد این برمیان که میخوان این مهم رو به دست فراموشی بسپرن و سکوت رو جایگزین اون کنن و واقعا باید خیلی هوشیار باشیم بیشتر از هر زمان دیگه. در سال 2013 در برنامه CBS، در برنامه CBS، اردی شو CBS، از دختر بیلی گراهام اند سوال پرسیدن که چرا اگر خدا نیکوست این اتفاقات بد داره رخ میده و ایشون پاسخی رو داد که واقعا تکان دهنده بود و نه فقط در مورد پارلمان استرالیا، کشور استرالیا امروز صدق میتونه بکنه، بلکه در مورد زندگی شخصی هر انسان هم میتونه صدق کنه. ان گراهام گفت من اطمینان دارم که خدا هم از این اتفاقات بد بسیار ناراحته و دل او هم به درد بود، حالا این ترجمه من، اما باید به خودمون نگاه کنیم. در ادامه میگه اما باید به خودمون نگاه کنیم که سالهاست ما بودیم که به خدا گفتیم تو مدارس ما نباش، در سیاست و دولت، نباش، چرا که مغز بچه ها شستشو پیدا میکنه، چرا که سیاست از دین جداست، تو در بیزینس ما نباش، این بیزینس اون باورهای ماست، تو در معاملات و در کسب و کار ما نباش. و بعد ادامه میده و میگه و خدا بسیار با شخصیت و به خواسته من و شما احترام میذاره، پس خیلی آرام از زندگی‌های عمومی ما خارج شد و دست پربرکت و محافظ خودش رو از زندگی ما برداشت و ما امروز باید به سمت او بازگردیم و از او طلب بخشش کرده و دعوت کنیم تا به زندگی ما بازگرده. پس این پاسخ انگراهام هست و واقعاً بسیار به زیبایی با هوشیاری این پاسخ رو میده و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم این مصاحبه بعد از اتفاقیه که یه دونه از دانش آموزا رفت توی یه مدرسه و همه رو به رگبار بست، بسیاری رو کشت و توی این مصاحبه این گونه پاسخ میده. عزیزان من، این واقعیتیه که امروز در زندگی ما و در اطراف ما در حال انجام شدن همچنان و خیلی جاها ما این که میگیم در زندگی ما نباش خداوند. خیلی جاهاست که ما اجازه نمیدیم یا نمیخوایم که خدا در بخشهایی از زندگی ما کار کنه، با اون نمیخوایم در اون بخشها صحبت کنیم، با اون نمیخوایم وارد مکالمه بشیم، نظر او رو جویا بشیم. خیلی از ما دعا رو تنها در کلیسا در روزهای شنبه میبینیم و بس. دعا قبلا گفتیم یعنی رابطه ما با خدا، یعنی وارد یک تعاملی با خدا شدن و این رو فقط بسنده کردیم به روزهای شنبه، اونم تازه اگه خودم دعا کنم، در غیر این صورت دیگران دعا خواهند کرد و من هم گوش جان خواهم سپرد به این عزیزان. خیلی زبانها ما دعا، یعنی همین رابطه با خدا رو تنها در مقطعی و در شرایطی در زمانی خاص از زندگی خودمون میخوایم و نه در تمام شرایط و زمانهای زندگی ما. در جلسات مطالعه کتاب مقدس و بایبل استادی سه‌شنبه ها ما همین موضوع دعا رو دنبال میکنیم و این موضوع رو یه مقداری بیشتر اونجا باز کردیم که ما دعا خیلی وقتها برامون یک گوشه ای از یک اضافه ای بر سازمان در واقع در نظر گرفته شده، در صورتی که یک مسیحی تعهد داده که تمام زندگی و مرکزیت و محوریت زندگی او اصلا دعا باشه، یعنی رابطه با خالق خودش، رابطه با خداوند باشه. و این چیزی که رفته رفته در زندگی من نوعی و بعد در جامعهمون متاسفانه امروز با اخبار داریم میبینیم دست به فراموشی داره سپرده میشه، یعنی داره به فراموشی سپرده میشه. و هفته گذشته میخوام این رو هم بگم چرا من با این داستان شروع کردم که پارلمان یک همچین لایحه‌ای رو داده که جای دعای ربانی رو با سکوت جایگزین کردن. خب هفته گذشته خود بنده هم در مورد این مهم صحبت کردم که زمانهایی خواهد بود که باید در سکوت و انتظار برای خدا، برای کار خدا و در حضور خدا در واقع سفری بشه. اما این سکوت، این انتظار با این سکوت بسیار تفاوت داره و امروز میخوایم در مورد همین مسائل صحبت کنیم. این سکوت با سکوتی که امروز در پارلمان استرالیا ازش نام برده میشه یا سکوتی که در زندگی یک ایماندار به معنای دعا نکردن هست کاملا با همدیگه متفاوت هست. پس امروز تلاش دارم تا در مورد چند اشتباه که ممکنه در مورد دعا یا نحوه دعا داشته باشیم با شما صحبت کنم. اما قبل از اون میخوام در مورد این صحبت کنم که چند نوع دعا داریم، یعنی اول نیازه پس بدونیم چند نوع ما دعا داریم و یک مقدار این به ما کمک میکنه که بتونیم توی این مسیر گامهای محکم تری رو برداریم. خب پاسخ به این سوال که ما چند نوع دعا داریم شاید خیلی آسون نباشه، نظرهای متفاوتی ارائه میشه، کتابهای متفاوتی نوشته شده و نظرات متفاوتی ارائه میدن، اما امروز تلاش دارم تا به یک تعدادی از اونها اشاره کنم. بعضی میگن 3 تا، بعضی میگه 4 تا، تا 12 تا، 17 تا، خلاصه همینطور میره جلو. پس میخوام از یک کتاب استفاده کنم و آفلاین هم از اون هستش برای اینکه چند نوع دعا داریم، به نام Becoming a Prayer Warrior، یعنی یک جنگجوی در دعا بودن. خب کتاب های دیگه هم هست، ولی به طور خاص برای این قسمت که چند دعا داریم میخوام از این کتاب استفاده کنم که خانم الیزابت آلویس این رو نوشته و به 4-5 تا مورد اشاره میکنه. من میخوام 4 تاشون اینجا نام ببرم. اولی دعای شکرگزاری و ستایش هست. شکرگزاری در واقع قلب ما رو، قلب ایماندار رو باز میکنه و روح او رو شادمان میکنه. کلام خدا در مزمور 100 که قرائت شد آیه 4 به ما این مهم رو میگه که شکرگزاری مثل اون شاه کلیدیه که دروازه ورود به حضور خداوند رو برای ما باز میکنه. آیه 4 رو یک بار دیگه میخونم: به دروازه های او با شکرگزاری داخل شوید و به صحن‌های او با ستایش، او را سپاس گویید و نامش را متبارک خوانید. در واقع شما در یک دعای شکرگزاری و ستایشی، در این نوع دعا خداوند رو برای آنچه که هست، برای شخصیت او، عظمتش، رحمتش، وفاداریش، صبوریش، محبتش و الاخر ستایش میکنید و بر روی اونها تأمل میکنید. پس وقتی من میخوام در دعا یک دعایی کنم که دعای شکرگزاری و ستایشی هست، در ستایش به طور خاص بر روی اون شخصیت و کاراکتر خدا تأمل میکنم و اونها رو به یاد میارم، به زبان میارم در حضور خداوند که قلب من رو باز کنه، که بدونم با چه کسی امروز روبرو هستم پیش از هر چیزی. و بعد در ادامه او رو برای آنچه که تا به امروز در زندگی من انجام داده و آنچه که در آینده به انجام خواهد رساند شکر و سپاس میگم. مزمور 116 آیه 12 تا 17 رو با هم یک نگاه خیلی کوتاهی خواهیم کرد. پس مزمور 116 آیه 12 تا 17 رو میگه: دین خود را به خداوند چگونه ادا کنم برای همه احسانهایی که به من کرده است؟ پیاله نجات را برخواهم افراشت و نام خداوند را خواهم خواند. نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد در حضور تمامی قومش. و بعد آیه 17 رو به طور خاص: قربانی شکرگزاری به تو تقدیم خواهم کرد و نام خداوند را خواهم خواند. پس یک مثال هست از این که برای آنچه که خدا در زندگی ما کرده، برای اون نجاتی که به طور خاص، یعنی اولین و بهترین جا برای شروع یک شکرگزاری در باز بایبل استادی سه‌شنبه تاکید کردیم در جلسه گذشته، که برای شروع ابتدا ما باید شکرگزار باشیم برای کاری که مسیح برای ما بر روی صلیب کرد. این نقطه آغازین میتونه در یک به طور خاص دعای شکرگزاری باشه و در هر دعای دیگه. اصلا قلب دعا تنیده شده در اینه که کاری که خداوند برای ما کرد و از طریق این کار این رابطه اصلا شکل گرفت. در غیر این صورت دعای ما به در دیوار خواهد بود، یعنی ما نمیدونیم که اصلا این رابطه از کجا آمده، به چه شکلیه، به کجا خواهد رفت. و همه اینها در صلیب مسیح، کار مسیح، نقشه خداوند برای ما خلاصه شده. پس اگه میخوام یه دعای عمیق و صحیحی رو به نزد خداوند داشته باشیم، یک رابطه صحیح داشته باشیم، ریشه در کاری که مسیح کرد. اما امروز به طور خاص در دعای شکرگزاری میخوام بگم بهترین جا برای شروع از کاری یک شکرگزاری برای کاری که مسیح برای من و شما بر روی صلیب انجام داده، و بعد هر اون کار دیگه‌ای که در زندگی تجربه کردید که خداوند برای شما انجام داده، هر برکاتی که در زندگیتون نصیبتون شده از خداوند، و بعد در ادامه برای آنچه که در آینده خواهد کرد. چرا؟ چون خداوند نیکوست و رحمت او پایانی نخواهد داشت. آیه 5 مزمور 100 میگه: زیرا خداوند نیکوست، محبتش جاودانی و وفاداریش نسلا در نسل. این سه مورد برای یک دعای شکرگزاریه که به هیچ عنوان تزلزلی درش نیست. یعنی اگر در بدترین شرایط زندگی هستم، سه مورد هست که مطمئنن براش میتونم شکرگزار باشم: یک، نیکویی خداوند، هممون چشیدیم. دو، محبتش جاودانیست، یعنی امروز پس فردا نیست، اینطور نیستش، بلکه جاودانیه، همیشگیه و وفاداری او نسلن در نسل. خدا من امینه بر روی وعده‌هایی که به ما داده. پس در واقع ازم با شکر گذاری و ستایش خداوند، به طور خلاصه اگه بخوام بگم، ما محبت و عشق خودمون رو به خدا نشون میدیم. خداوند من درک کردم تو کی هستی، تو چه محبتی داری، تو چه عظیم هستی، چه کارهایی در زندگی من کردی و چه کارهایی خواهی کرد و من به خاطر اونها از تو سپاس گذارم. پس عشق و محبت خودمون رو به خدا نشون میدیم. این یک نوع دعا. دعای بعدی دعای اعتراف و بخششه عزیزم، یک نوع دیگه ای از دعا. میشه گفت در دعای اعتراف و بخشش در واقع ما به شیوه صحیح و درست نسبت به مقدس بودن خدا که با او در رابطه هستیم واکنش نشون میدیم. ما میدونیم خدا مقدسه، خداوند قدوسه، پس نسبت به این قداست خدا ما یک واکنش صحیح در ارتباطی که با او داریم نشون میدیم در دعایی که با اعتراف و بخشش همراهه. در دعای اعتراف، چون خدا قدوسه و اگر ما گناهی داشته باشیم، اگر ما از این گناه آگاهی خودمون رو اعلام نسبت به این خرابی این گناه نکنیم و طلب بخشش نکنیم، ما نمیتونیم در رابطه صحیح و درستی با این خدای قدوس باشیم. چرا؟ چون مثل یک حائل، مثل یک دیوار این گناه ما عمل میکنه. و امروز خبر خوش چیه؟ اینکه در عیسی مسیح ما این امکان رو داریم که از بخشش خداوند بهره ببریم و این گناه کنار زده بشه و ما به حضور پرجلال او راه پیدا کنیم. در یک دعای اعترافی، در دعای اعتراف ما آگاهی خودمون رو نسبت به یک خرابی، یک مشکل اعلام میکنیم. میگیم خدای ما آگاهیم که این خرابی، این مشکل، این گناه وجود داره، این خطا وجود داره، این رو من به وجود آوردم یا حالا به هر شکل دیگه. پس اعلام آگاهی خودمون هست، اما بخشش به معنای رفع یک مشکل یا جرم هستش. بخشش به معنای گذشتن است، به معنای چشم پوشی کردن، به معنای واگذار کردن و چشم پوشی از باز پرداخت. و این میتونه دو طرفه باشه. در دعای ربانی ما بسیار زیبا میبینیم دعایی که خداوندمون به ما تعلیم میده، میگه خداوندا قرضهای ما را ببخش یا گناهان ما را ببخش آنچنان که ما نیز قرضداران به خیش، گناهکاران به خیش را میبخشیم، آنانی که به ما خطا کردن. و این دو بسیار با هم در ارتباط هستن عزیزان. شما میتونی ساعتها که نه، روزها دعای اعتراف انجام بدی، روزها دعای اعتراف انجام بده، اما بدون بخشش، بخشش دیگران و طلب بخشش از خدا نمیتونی آرامش و برکت رو پذیرا باشی. نه اینکه نیست، هست، تو نمیتونی پذیرا باشی. پس با هم در ارتباطه. خیلی وقتا خیلی ها میگن، این تجربه رو من خودم داشتم، که ما گناهانمون رو اعتراف کردیم، ما واقعا در نزد خدا خودمون رو فروتن کردیم، توبه کردیم، اما آرامشی توی دلم نیست، همچنان واقعا در این تلاطم هستم. و سوال، اولین سوال من، نمیگم همش به این لب داره، ولی اولین سوال من اینه، آیا کسی هست که نبخشیدی؟ و یک ریشه بزرگ داره. ما یه سری درس‌های آزادی در مسیح رو تقریبا 2 سال پیش برگزار کردیم تو کلیسا که بسیار پربرکت بود. به گفته خود کسانی که شرکت کردن، درس شنبه‌ها کارگاه بود، کارگاهی بود که این کار رو انجام میدادیم و توی هر قدمی که برمی‌داشتیم در این رابطه، در واقع یک بخش عظیمش بخشش و طلب بخشش از خدا برکرد. پس این نکته بسیار مهمی. و این رو بگم، من دارم امروز فقط خیلی تیتروار، یعنی فقط صرف فصلها رو میگم. در هفته های آینده هر کدوم از این دعاها رو ما بیشتر باز خواهیم کرد، نمونه های کتاب مقدسیش رو خواهیم. پس امروز فقط دارم یک آوتلاینی رو در واقع ایجاد میکنم. دعای بعدی چه نوع دعایی میتونه باشه؟ دعای شفاعتی. اول تیماتئوس باب 2:1 رو میخوام بخونم. پولس به تیماتئوس میگه، بنابراین پیش از هر چیز سفارش میکنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و شکرگزاریها برای همه مردم به جا آورده شود. پس پیش از هر چیز سفارش میکنه که دعاها، درخواستها و شفاعتها برای همه مردم به جا آورده بشه. مسیح توی زندگی خودش عزیزان، زندگی زمینی که داشت بر روی زمین، برای بسیاری در دعا نزد پدر آسمانی شفاعت کرد. و بر اساس عبرانیان 7 آیه 25 میگه اون همچنان هم در دست راست خدای پدر نشسته و برای من و شما به عنوان کاهن اعظم ما شفاعت میکنه. چرا؟ چون اون زنده است. از کلام خدا میگه به ما که اون همچنان هم برای من و شما در شفاعت است. و این الگوییه که ما از خداوندمون عیسی یاد گرفتیم و باید در انجام اون گام برداریم که برای دیگران نزد پدر شفاعت کنیم. به عنوان کسی که دعای شفاعتی میکنه عزیزان، باید بسیار نسبت به آنچه که روح القدس در دل ما میذاره حساس باشیم. میخوام یه نمونه دعای شفاعتی رو برای شما بگم. در پیدایش 18 آیه 16 تا 33 ما میبینیم ابراهیم رو که برای صدوم داره شفاعت میکنه نزد خداوند. میگه آن مردان رفتن اما ابراهیم نزد خداوند ماند و برای صدوم شفاعت کرد. نه یک بار، بارها نزد خداوند دعا کرد، بارها به نزد خداوند گفت خداوند اگر 40 نفر، اگر اینقدر، اگر اینقدر، و به آخر میشه اگر 10 نفر. خیلی مهمه که ابراهیم میدونست که در اون شهر لوط قرار داره و خانوادش، اما برای کل شهر شفاعت میکنه. و همون آیات اولیه خدا میگه آیا آنچه که در پی انجامش هستم رو باید از ابراهیم دور نگه دارم، از نظر اون مخفی نگه دارم، پنهان نگه دارم؟ و بعد به اون میگه جریان. پس دعای شفاعتی یک دعای بسیار بسیار مهم هست که ما هفته پیش عملا این رو انجام دادیم در کلیسای دمدان. یادتون باشه یه سری کاغذ نوشتیم، آوردیم گذاشتیم پای صلیب، گفتیم برای این افراد دعا میکنیم. این میتونه یک دعای شفاعتی باشه. در واقع به طور خلاصه اگه بخوام بگم، یک دعای شفاعتی رو میتونیم اینطوری توصیف کنیم که یک پاسخ از روی محبت نسبت به یک نیاز فوری که روح القدس در قلب شما میذاره. بسیار مهمه. یک پاسخ از روی محبت نسبت به یک نیاز فوری که روح القدس در قلب شما میذاره. یک مثال خیلی عملی میخوام بزنم که تجربه ای. شما امروز در خونه هستی و یک دفعه یکی از اعضای کلیسا رو به یاد میاری. خداوند در قلب و ذهن تو کار میکنه. روح خدا در شما ساکنه، در شما داره کار میکنه. که شاید مدت ها ازش خبری نیست. و اینجا جایی که باید سوال کنی. برای همین گفتم باید بسیار حساس باشیم نسبت به آنچه که روح القدس در قلب ما میذاره. باید بسیار حساس باشیم. بلا فاصله سوالمون باید این باشه: خداوند تو میخوای من برای این شخص چه دعایی بکنم؟ خداوند تو میخوای من چه کاری برای تو انجام بدم نسبت به این شخص؟ و بعد برای اون شخص شروع کنید دعا کردن آنگونه که روح خدا شما رو هدایت میکنه. و این میتونه یک دعای شفاعتی برای شما باشه. شما بیماری رو به یاد میارید، شما عزیزی رو به یاد میارید، رهبری رو، خادمی رو، کسی رو که در درد هست به یاد میارید. این در واقع خدا میخواد که شما از روی محبت برای این شخص در دعای شفاعت بایستید و برای این دعا کنید. و اما دعای بعدی دعای درخواست هست. این دعا در واقع یک درخواست میتونه باشه از روی فروتنی و همراه با خواهش برای رفع نیاز به نزد کسی که در قدرت و اقتدار هست. کلمه فروتنی و همراه با خواهش رو من از عمد گفتم به خاطر که بسیار مهمه. خیلی وقتا من دیدم شخصی رو که به نزد خدا میره و در دعا نیازش رو میخواد بگه و انگاری طلب داره. مثلا خود من خیلی وقتا شاید این وسوسه برام قرار گرفته. خب نه، این باید بشه. خیلی با یک اطمینانی بدور از فروتنی، در صورتی که این راهش نیست عزیزان. باید در فروتنی و همراه با خواهش باشه. در سرودی که خوندیم خیلی قشنگ بود، گفت فاصله از تو با من در حد یک زانو زدن است. زانو زدن، حالا این زانو به نظر من خیلی بیشتر باید در قلبمون باشه، خیلی وقتا هم در جسم ما به روی زانو، ولی خیلی وقتا در قلب، یعنی شکستن خودمون، فروتن شدن خودمون و به نزد خدای خالق رفتن و نیازمون رو اعلام کردن. در واقع در این نوع دعا، دعای درخواستی، شما از خداوند درخواست میکنید تا یک نیاز خاصی رو برای شما رفع کنه. به عنوان مثال از کلام خدا اگه بخوایم مثال بزنیم خیلی سریع، امروز متی 7:11 کلام خدا به ما میگه که اگر ما که کامل نیستیم، در دلمون شرارت هست، یعنی انسان رو میگه، به فرزند خودمون وقتی از ما درخواست میکنه چیزهای نیکو میبخشیم، بعد در ادامه میگه چقدر بیشتر خدا که در آسمان است به آنانی که از او بخواهند هدایای نیکو میبخشد. ببخشید، میگه چقدر بیشتر، نمیگه خدا، میگه چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است. و این نکته مهمیه، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنانی که از او بخواهند هدایای نیکو میبخشد. پس خدا قادره و خوشنود از این که نیازهای ما رو رفع کنه، ما نیازهامون رو به حضور او ببریم و او برای ما رفعش کنه در اون ارتباطی که با او داریم در دعا. شما میتونید برای موارد بسیاری از آن نزد خدا دعا کنید، برای امنیت و محافظت، برای موفقیت در یک کار، برای شفا و آزادی و غیره. آنچه که باید در این دعا مد نظر قرار گرفته بشه، دو تا مورد مهم هست. یکی اول اینکه درخواست شما در خلاف خواست و اراده خداوند نباشه. پس من نمیتونم برخلاف اراده خداوند و خواست او که در این کلامش بر من آگاهه دعا کنم و بعد بگم چرا نشد. نمیشه، در خلاف اراده او نمیشه. و در هفته های آینده آیاتی در این زمینه رو حتما بررسی میکنیم و همچنین در ادامه باید برای جلال او باشه. کلام خدا میگه هر آنچه که میکنید، حال خوردن، آشامیدن، همه رو برای جلال او انجام بده. پس در دعا هم وقتی من نیازی رو به نزد خدا میبرم و طلب میکنم که او برای من انجام بده، باید بدونم که در انتها برای جلال خود خدا ازش استفاده میشه. این دو مورد مهم هست که ما آنچه رو که به حضور خدا میبریم بتونیم جواب بگیریم و بتونیم مطمئن باشیم که در واقع اون نیاز از طرف خداوند برای ما رفع میشه. خب بسیاری دیگه از دعاها رو میتونیم نام ببریم، اما فکر میکنم که اکثر اونها معمولا در یکی از این 4 گروه جای خواهند گرفت به هر طریق، و ما تلاش خواهیم کرد که در هفته های آینده بر روی این نوع دعاها بیشتر تمرکز کنیم و از کلام خدا نمونه هایی رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. شاید هم مواردی باشه که در این 4 تا جای نگیری، گفتم موارد بسیاری ممکنه باشه، اما این 4 مورد اصلی هستش، یعنی ریشه‌ای هست برای هر ایماندار که بخواد دعا کنه نزد خدا. اما میخوام برسیم به چند اشتباهی که در دعا هست و اینها رو هم من خیلی سریع و تیتروار میگم. میخوام این رو بگم همینجا که اینها الزاماً چیزهایی نیست که از دل یک کتابی، یک مقاله‌ای بیرون اومده باشه. خیلی هاش تجربه شخصی من در این سالها بوده که دیدم. پس میخوام بگم که آنچه که تجربه کردیم و آنچه که کلام به ما میاموزه رو میخوام امروز با هم مورد بررسی قرار بدیم و خیلی تیتروار از روش میگذرم که ما از اینها دور باشیم، که ما سعی کنیم از اینها دور باشیم و در انتها میگم چه. کلام خدا خب در چند قسمت چند مورد رو در رابطه با اشتباه دعا کردن اشاره بهش میکنه. ما امروز اون چند تاشو نگاه میکنیم و گفتم چند تاش بر اساس تجربه هست. مثلا در متی 6 زمانی که خداوند دعای ربانی رو میخواد تعلیم بده، قبل از اون به چند تا مورد اشتباه در واقع اشاره میکنه. اولیش چیه؟ این که برای، اگه بخوام خلاصه کنم، برای جلب توجه دعا کردن. یا شاید بهتره بگم اینطور بگم، طوری دعا نکنیم که باعث جلب توجه دیگران و مخصوصاً به وجود آمدن این احساس در یک نوع ایمان بشه که ما فردی بسیار روحانی تر از دیگران هستیم و در تمام توجه در انتها معطوف به من شخصی، به مای شخصی بشه تا به خدا. مخصوصا میگم در این موضوعات بیشتر در رابطه با دعاهایی هست که در جمع انجام میشه. این اشتباهات اینجا هستش. ما خیلی اشتباهات دیگه هم هستش که از اینها شاید مهمتر باشه، ولی اونها رو فکر میکنم در طول این سالها در موردش صحبت کردیم، اینکه چطور به حضور خدا باید رفت، چطور باید پیوسته دعا کرد، ناامید نشد. توی همین جلسات هم در موردش صحبت میکنم. اما اینا دعاها، این اشتباهات و خطاهایی هست که در جمع معمولا مرتکب میشیم و خیلی وقتا هم در موردش اصلا صحبت نشده و من میخوام امروز در مورد اونا صحبت کنم. پس طوری دعا نکنیم که باعث جلب توجه دیگران بشه. چرا؟ چون در دعا ما در رابطه با خدا هستیم، خیلی وقتا باعث میشیم که دیگران توجهشون به ما بشه و این چنین اشخاصی رو مسیح در همون آیات میگه که اینا پاسخ خودشون رو از همون پاداش خودشون، از همون توجه مردم به خودشون گرفتن و از خدا پاداشی دریافت نمی، از خدا پاسخی دریافت نخواهند. و این نکته مهمیه. خیلی وقتها پس توی کلیسا، توی مخصوصا زمانی که دعای جمعی میکنیم، بسیار مهمه که من دارم چیکار میکنم با این دعایی که میکنم. این نکته مهمی. در ادامه همون آیات در مورد دعاهایی به ما اختار میده که تکراری هستش و یک سری عبارات توخالیه رو ما هی تکرار میکنیم. خب این به این معنیه که ما اشتباه فکر کنیم که در به اشتباه این برداشت رو داشته باشیم که یک سری کلمات هستن که داره قدرت و اقتداره. اگه حتما اونا رو در دعای خودم بذارم و مرتبا تکرارش کنم، در واقع بر این باورم که مثل یک ورد یا جادو عمل میکنه و ما پاسخ خواهیم گرفت. خیلی جالبه، در اسنادی که کشف شده، چند وقت پیش یک مقاله‌ای رو میخوندم در مال مثلا همون قرن‌های اول کلیسا، در خیلی از دست‌نوشته جادوگران اسم مسیح نوشته شده. چرا؟ چون برای باور بودن که این اسم درش قدرته. مثلا این هی تکرارش می‌کردن وقتی توی ورد‌های خودشون داشتن. و خیلی وقت‌ها یک ایماندار ممکنه دچار این اشتباه بشه که مثلا من یک دعایی رو می‌شنوم که درش خیلی قوت هست و خدا رو شکر، بعد اون کلمات بیشتر توجه من جلب میکنه و سعی میکنم حتما. خیلی خوبه که ما از این کلمات جدید در دعاهای در رابطه با خودمون با خدا استفاده کنیم. من تشویق میکنم اتفاقا که یاد بگیریم، اما اینکه فکر کنیم اون زامن قدرت داره و تکرارش هی تکرار کنه بدون اینکه اصلا به معنا و مفهومش توجه کنه، و این میتونه اون خطری باشه که در این قسمت مسیح در موردش صحبت میکنه. و این موضوع میخوام باز بگم با موضوعی که هدی جان در دو هفته پیش از لوقا 18 به ما گفت در متفاوته. ما نباید در دعا نزد خدا ناامید بشیم، همواره باید نزد او دعا کنیم بدون خستگی. اما این به این معنا نیست که فکر کنیم تکرار یک سری کلمات خاص میتونه مثل یک فرمولی جهت پاسخ دعای ما عمل کنه. این دوتا با هم متفاوته. مورد بعدی در اول قرنتیان باب 14 هست عزیزان. کلام خدا به یک اشتباه دیگه در اینجا اشاره میکنه و من دارم تأکید میکنم اینجا. خوب گوش کنیم. تأکید من اینه که در این قسمت این اشتباه رو در دعاها و پرستش‌های دست جمعی اشاره بهش میکنه و اون استفاده از زبان هاست. بسیار مهمه. خب سوال اینجاست، آیا کلیسای شما با زبان ها مخالفه؟ سوال خیلی کوتاه اینه. خیلی. چرا؟ خب من میگم اولین چیزش، خیلی بیشتر از این های، ولی اولین چیزش میخوام بگم چون در کلام خدا هست. خب ولی در همون کلام خدا در همون بخش ما تأکید کرده که در جمع از این زبان ها تا جایی که امکان داره استفاده نکن. خب حالا یعنی چی؟ آیه 16 خودش توضیح به ما میده، همون باب 14 اول قرنتیان. آیه 16 میگه اگه کسی زبانت رو نمیفهمه چطور به دعای تو باید آمین بگه؟ میگه اولیش خیلی هم ساده. من اینجا الان به زبان ها صحبت کنم، خب شما هم اصلا متوجه نشدید و دعای من همش با زبان ها باشه، بعد شما به چی آمین گفتید؟ به چی گفتید بشود؟ بعد آیه 23 همون قسمت باز هشدار میده، میگه اگه یکی بی ایمان هم به کلیسا بیاد و زبانی رو بشنوه که برای او قابل درک نیست، آیا واقعا این باعث تقویتشه یا باعث افتادنش بیشتر؟ نمیگه اینها چی دارن میگن؟ اینا جادوگرن، اینا دارن ورد میخونن. پس خود پولس توی همون باب میگه من هم به عقلم خدا رو پرستش میکنم، با او سخن میگم در دعا، هم به روح زمانی که خودم تنها هستم. حالا اینجا میخوام یه موردی رو خیلی سریع بگم. بوده جمعهایی که خب من خودم درش قرار داشتم، مثلا این جمع کوچیک 3-4 نفری بودن، برای دعا گرده هم اومدن، هم یک درک صحیح و کتاب مقدسی از استفاده زبانها داشتن، یا خودشون به زبانها صحبت میکردن، در اونجا به زبانها یک قسمتی هم دعا شده صحبت شده. That's okay، خیلی عالی، خدا رو ستایش کردی به زبان روح، اوکی. ولی این که من توی جمع بخوام این کارو هی اکسرسایز کنم و تداوم داشته باشه این قضیه، این میتونه یکی از اون اشتباهاتش. نکته بعدی فریاد زدن در دعاست. به اینا رو در موردش تا حالا شنیده بودیم، اینا چیزایی که خیلی وقتا خیلی سطحی از روش رد شدیم، ولی در انتها میگم چه مشکلی رو به وجود آورده. فریاد زدن در دعا: دوست عزیز من، خواهر من، برادر من، نه خدا ناشنواست، نه اون کسی که بغلته، هیچ کدومشون ناشنواست. خیلی گوشهای تیزی دارن، دارن به دعای همه ما گوش میکنن. هرچند کلام خدا در بسیاری از زمانها ما رو به صدای بلند پرستیدن و دعا کردن تشویق کرده، عبرانیان باب 5:7، مزمور 142 و بسیاری آیات دیگه، بسیار بسیار در مزامیر ما میخونیم که میگه به فریاد بلند بانگ زدیم آوای خود رو. ولی میخوام بگم دو تا موضوع هست. یک، کلمه فریاد برآوردن الزاماً به معنی داد زدن نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ممکنه خیلی وقتا تو اخبار شنیدیم که مثلا فلان گناهکار فریاد دادخواهی برآورد، این به معنی اینه که داریم واسط وسط داد زد، جیغ زد. نه، یعنی صدای خودش رو به گوش رسوند. پس خیلی وقتا این معنی رو میده. خیلی وقتا هم به معنی بله واقعا با صدای بلند پرستیدنه. خب حالا کسی میتونه بگه که ما در کلیسای مانوئل همیشه تشویق کردیم افراد رو، نه کلیسای ما، کلیساها تشویق میکنن اعضا رو که با صدای بلند خدا رو ستایش کنیم، پرستش کنیم، او رو حمد بگیم، شکر و سپاسش بگیم، دعا کنیم. دعا باید از این سکوت شکسته بشه و به زبان بیاد، آوا بشه، گفته بشه. من همه اینا رو قبول دارم، اما اینکه الزاماً این کار رو بکنم در جلسات عمومی و به دنبال این باشم که از این طریق جدیت خودم در دعا و قدرت دعا رو به نمایش بذارم، این اشتباه، این اشتباه. همچنین در موعظه کلامم هی من بخوام داد و بیداد کنم، و چرا؟ موعظه قطعا باید ریتمی داشته باشه، جایی بالا یه جایی پایین، اصلا غیر از این نباید. ولی فریاد زدم، با فریاد هی بخوام یه چیزی رو به مردم القا کنم، این میتونه یه جاهایی خطا باشه. پس نمیگم الزام. نکته بعدی، گناهکار خطاب کردن و محکوم کردن دیگران در دعا. یعنی این هم باز یکی از اون مسائلی که من بارها دیدم، گفتم یه سریش بر اساس تجربه بود. این هم یه اشتباه دیگه ای عزیزان که ما بارها و بارها بنده شاهدش بودم، که شخصی در دعا تمام زخمای دل خودش، آسیبهاش، رنجشهایی که در دل داره رو به زبان میاره و در انتها هم شخص یا اشخاصی رو هدایت میکنه توی توبه. اینم میخوام بگم که روش صحیح برای دعا کردن در جمع نیست. زمان دعا برای این نوع دعا زمان خاصی هست، میتونه باشه برای این نوع دعا، این همیاری عزیزان در هدایتشون به سمت توبه میتونه یک مکان خاص، یک زمان خاص باشه و خیلی هم عالی میتونه باشه قطعا، ولی در جلسات عمومی پیش روی همه این کار صحیح نیست. عزیزان من، زمان دعا زمانی برای گرفتن انتقام یا به زبون آوردن رنجش هم به یک زبان قشنگ یا در پوشش دعا قطعا نیست. برای این کار باید یک زمان دیگه، یک موقعیت دیگر رو انتخاب کنیم. پس از این مهمم واقعا به دور باشید که ما دنبال این نیستیم که توی دعامون بگیم ما روحانی، ما رو شما رو محکوم کنیم. مثلا به عنوان مثال، سالیان پیش در یه جایی بودم و یه جمعی داشتیم دعا میکردیم، مثال میخوام بزنم که بدونید اینا زنده است واقعا و ازش سعی کنیم دور باشیم، و یه عزیزی تازه ایمان، اصلا حالا بابا تو مثلا 3 هفته بود میومد کلیسا، اومد به یکی از این عزیزانی که داشت دعا میکرد، گفت عزیزم برای من هم دعا کن. گفت برای چی دعا کنم؟ گفت برای کارم. گفت چشم. آقا شروع کرد به دعا کردن، ما هم کنارش با سیدودیم داشتیم همدل شده بودیم. یک دفعگی زد جاده خاکی. خداوند گناهانش رو ببخش، توبه کن عزیزم، توبه کن از گناهانت، برکت در همینه که تو توبه کن. یارو رنگ باخت اصلا، طرف که هنوز اصلا با این مقوله آشنا نیست، گفت من اومدم اینو برکت بگیرم و دیگه برای مدت ها ندیدم من این شخص. پس میخوام بگم که این واقعیته، واقعا همینقدر که خنده داره دردآوره، یعنی واقعا مشکل. پس از این به دور باشی. مورد بعدی، هل دادن دیگران و تحمیل یک موضوع، اینم باز یک مشکل بزرگ دیگه است. باز شاهد بودم متاسفانه در جلسات دعا، مخصوصا جلسات دعایی که برای شفا آزادی انجام میشه، نه تنها فریاد زده میشه خیلی وقتا، بلکه بعضا شخص رو فیزیکی هم تحت فشار قرار میدن. خود من شخصا در این شرایط قرار گرفتم، یعنی به هیچ کسی دیگه یه چیز ندارم، خود من بودم. تا مثلا به عنوان مثال طرف بیفته، یا مثلا یک فشاری رو زیر دست اون دعا کننده الزاماً تجربه کنه که مثلا خیلی این دعای قدرت داره، نه من اینم باز خطرناکی. یا مثلا بهش تحمیل میشه که این کارو بکن این کارو نکن، مثلا بخند، فریاد بزن، آزاد باش، رها باش. بعد طرف میگه اوکی آزادم، بعد میگه نه بخند، میگه خب خندیدم، بعد نه بخند، قهقه بزن در حضور خدا آزاد. بابا تحمیل نکن، اگه بخواد بخنده میخنده، اگه روح خدا ریخته باشه که بخنده میخنده، واقعا این کار نکن. و میخوام این نکته رو بگم، اینها همه، این قسمت، این قسمتی رو که گفتم مورد ششم، ریشه در نداشتن آگاهی برای انجام این کار داره. کاملا من مخالف آزادی نیستم، مخالف شفا نیستم، اخراجم نیستم، بارها هم اینو که انجام دیم. کلیسای ایمانوئل هم یکی از اصلا مینستریاش همین بخش، توی سالها با کشیش ارشد مارک انجام داد و من در این رابطه واقعا تعلیم دیدم و خدا رو شکر میکنم. خیلی وقتا اگه میبینین طرف فریاد میزنه، خیلی خلاصه میگم چون بحثش خیلی زیاده، فریاد میزنه یا طرف یه دفعگی حالش خراب میشه، به خاطر اینه که اون شخصی که داره دعا میکنه نمیدونه که باید برای چه دعا بکنه و باید اول از کجا شروع کنه. من شاهد بودم در بسیاری از مراسم دعا، و این چرا خیلی با این مقوله مخالفن، چون این زشتی ها رو درش دیدن. اگر از طریق درست انجام بشه بسیار زیبا هستش. من در جلسات شفا و آزادی بسیار و اخراج بسیاری بودم که فقط با چند تا دعای آرام و ساده بدون هیچ چیزی طرف واقعا آزاد شد، شفا گرفت. چرا؟ چون شخصی که دعا میکرد میدونست از کجا شروع کنه، اول باید دست اون روح رو بست، حالا نمیخوام وارد این مقوله بشم، و این بستن اون دعای درست کردن باعث میشه که شما نخواد فریادی بزنی، هی این فریاد میزنه روح از او بر فریاد میزنه، این میزنه تا بالاخره یکی به یکی، این راه درستش نیست. و از همه مهمتر این که بخوایم مردم رو پوش کنیم که حلشون بدیم بیفتن و نمیدونم یه همچین حرکتی، من بازم مخالف افتادن در روح نیستم، قطعا موافقشم که اتفاق میفته خیلی جاها، همه اینها رو قبول دارم، اما میگم تحمیل کردنش در دعا میتونه خطرناک باشه. مورد بعدی، خودمحور بودن در دعایی. خیلی سریع میگم، به معنای اینکه ما دعا میکنیم در انتها برای پاسخ دعا بیشتر به خودمون اتکا میکنیم تا روح القدس. یعنی چی؟ یعنی تنها بر این باوریم که من در این دعا این موضوع رو فهمیدم، این پاسخ رو گرفتم، این رو درک کردم و بر اساسش حرکت میکنم. خب بقیه که در همون رابطه دعا کردن ولی یک پاسخ دیگه ای دارن، یه چیز دیگه ای میگن، نه من گرفتم دیگه. خب این اون یگانگی در روح رو زیر سوال میبره. شما هم همون روح درت کار میکنه که در اون خواهر، در اون برادر، در اون تیمی که دارن دعا میکنن هست. پس احترام گذاشتن به هدایت روح، خود محور نباشه. مورد آخر، دعای ما مشخص نباشه. باز یک مثالی میزنم، یه عزیز اومد پیش من گفت توی یه جلسه کنفرانسی بودیم در انتهای عده واسطه بودیم دعا میکردیم، یکی اومد گفت برای من دعا کنید. گفتم برای چش، برای چی براتون دعا کنم؟ گفت کلی دعا کن. گفتم خب پس کلی خدا یا دمت گرم. یعنی خدا با ما وارد یک رابطه میشه در دعا، و نیازه که دعای ما مشخص باشه، مشخص باشه که ما برای چه چیزی، برای چه کسی دعا میکنیم. یا مثلا به من میگن دعا کن، میگم چشم، برای کی دعا کنم؟ یه عزیزی هست مریضه، بعد میگم خب به من که نمیخواد بگه آره کی، ولی فقط اسمشو میتونم بدونم. اسمش، حالا اگه بشه نگم، میگم که خب باشه حالا نگو، پس به من بگو بیماریش چیه. نه اگه بشه اونم نگم، میگم خب باشه اونم نگو، خب کجا هست، ایرانه، اینجا، نگم. خب یعنی کار سخت میشه، نمیگم دعا نمیکنیم، قطعا دعا میکنیم، ولی و من به امانت دار بودن خیلی تاکید دارم، ولی از اون مهمه که بالاخره یه جایی مشخص باشه من دعا رو برای کی میکنم، به چه شکلی باید بکنم. پس دعا باید یه هدفی داشته باشه، یه سویی داشته باشه. و از همه مهمتر میخوام اینو بگم، خیلی وقتا ما میگیم، باز اینو میخوام واقعا تشویق کنم همه شما رو، میگیم میشه برای این موضوع دعا کنید، بعد ما میگیم بله حتما این جمعه مثلا در جلسه دعا میخوایم که دعا کنه، بعد خود اون شخص اونجا حضور نداره. حالا یک بار براش مشکلی پیش میاد، that's okay، ولی کلا اصلا شرکت، یعنی ما وقتی میخوایم برای یه چیزی دعا کنیم، شما میخوای خواهر و برادر در اون دعای شفاعتی کنار تو بیستن، پس مهمه که خود تو هم در اون زنجیره باشی، در اون جا حضور داشته باشی، همدل بشی. کلام خدا میگه هرگاه بر روی زمین یک یا دو نفر در کنار هم قرار بگیرن، دو یا سه نفر ببخشید در کنار هم قرار بگیرن و سر یک چیز با هم در اتحاد دعا کنن، قوت هست درش. پس بیا در کنار خواهر برادر قرار بگیر. خب عزیز، حالا خیلی چیزهای دیگه هم ممکنه باشه، من میگم خیلی سریع و خلاصه گفتم. همه اینها حالا چه ایرادیه، اینا به کجا ما رو میرسونه؟ متاسفانه میتونه باعث آسیب بیشتر باشه الزاماً تا بنا و احیا. اینها میتونه، این خطاها، اشتباهها یا ندونستن نوع انواع دعا ما رو میتونه، اصلا ممتنه میگم خطاها، میتونه ما رو به سمتی ببره که به جای اینکه تشویق بشن مردم که با خدا وارد یه ارتباط بشن در دعا و در مسیر درست حرکت کنن، بیشتر از دعا دور بشن و ارتباطشون با خدا کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر بشه. و همچین اتفاقی امروز داره در اطراف ما رو در حال رخ دادن. جلسات دعای ما کمتر و کمتر میشه در همه کلیساها. در زندگی خودمون خیلی توجهی به دعا وقت گذاشتن و ارتباط با خدا نداریم. دعامون رو با سکوت مثل پارلمان استرالیا میخوایم خیلی جاها در واقع جایگزین کنیم و اینها اون چیزی نیست که خدا از ما میخواد. و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ همونطور که انگراهام در ابتدا گفتم، میگه خدا از بخشهای مختلف زندگی ما بیرون میره و در نهایت خواهیم گفت چرا اینطور شد و چرا خدا اجازه داد این اتفاق بیفته، غافل از این که خود ما اولین قسمت مشکل هست. خود منی که توجه نداشتم در دعای خودم این اشتباهات رو هی بارها و بارها انجام دادم، باعث شدم هم خودم هم خیلی های دیگه از ارتباط داشتن با خدا دور بشن. پس اینها مهمه که بهش توجه کنیم عزیزم. امیدوارم که ما به این سمت حرکت نکنیم و در دعا همیشه جدی و ثابت قدم باشیم عزیزان و برای این موضوع وقت بذاریم و بیشتر باعث بنا و تشویق باشیم برای دیگران. تا زمانی که کسی به ما نگاه میکنه، به دعای ما، زندگی دعای ما نگاه میکنه، بیشتر به خدا توجه کنه، ما دیده نشیم، خدا دیده بشه، کار او دیده بشه، وعده های او دیده بشه و بیشتر باعث بنا و تقویت دیگران بشه تا بیان. خیلی وقتا ما اینو میشنویم که حتی کسانی که به مسیح ایمان ندارن رو میکنن به ایمانداران مسیح و میگن برای ما دعا کنید. اجازه بدید این زیبایی و قشنگی دعایی که قرنها بوده ادامه پیدا کنه و بهتر و قشنگتر و زیباتر هم بشه. بیاید با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، تو رو شکر میگیم برای کلامت که ما رو هدایت کرد، به ما از طریق کلامت خداوند امروز درس دادی و ما رو در این مسیر دعا نمودن خداوند رشد دادی. زبده تا این ارتباطی که با تو داریم در دعا ای خداوند کیفیت بیشتری پیدا کنه و عمیق‌تر بشه و ما بتونیم ای خداوند به شایستگی به حضور تو بیایم و با تو ارتباط داشته باشیم. در نام عیسی مسیح، آمین.